اینا مأموریت دارن که ایران رو به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
آن دست های کریمی که هر بام دادان تا کودک خسته خواب رفته از پشت شبهای تاریک و روشن پا به شهر سپیده گذارد، حایل چشم و خورشید می شد. آن قلندر که تا نیمه شب راه باز آمدنهای ما را زین خرابات تا آن خرابات با شکوه منیر نگاهش روشن از صبح آواز می کرد، پنجه بر فرش نجوا کشیده در به لبخندهی باز می کرد. او که می آمد از پشت باران با نسیم دلنگیز پاییز، باز هم سینه سرشار از اوز، چشمها باز پربار از اوز. ماشاءالله آجدانی زنگ میزنه. علیرضا هوشنگم رفت. باز چشمها پربار از اوز. برادر بزرگتر، آقا معلم شهر، آقا معلمی که صدها شاگرد تربیت کرد، بچه ها دوستش داشتن، یه آمول بود و یه کوشنگ خان. برادرها که میرن آدم مثل مادر، مثل پدر، مثل هر کدومشون، وقتی میرن آدم یتیم شدن رو معنای واقعی حس میکنه. ماشاءالله برادر بزرگش بود، لابد یادشه، دستش رو صبح میگرفت با هم میرفتن مدرسه. برادر بزرگتر مراقب بود، مواظب بود، به برادر کوچکتر دیکته میگفت که جلو بیفته حسابشو میرسی. من برادرم کوچکتر از من بود، دو برادر من رفت، در واقع من دستای اونا رو گرم میکردم. ماشاءالله عزیزم، در غم شاعر دو بار باید گریست، یه بار برای غمی که داره و یه بار برای دلی که داره آتش میگیره. به هر حال ما اینجا تو قربتمون نشستیم، دونه دونه خبرها میاد، دونه دونه عزیزانمون میرن و قوم افریتان شهر سنگستان همچنان به جنایات خود ادامه میدهند، اما روزگار آنها هم به سر خواهد آمد. نگاه میکردم امام جمعه تهران آقای صدیقی یه بار که ایراد میگیره که بله این پل دختر اگه اسمش پل امام بود اینجوری سیلاب نمیمد، چون پل دختر اینجوری شد. یه بار دیگه هم ببینید در رابطه با حرم قلابی دروغی که ساختن چی میگه. نگاه
جمع فرموده فاطمه ای که صحن و سرا نداره، فاطمه ای که مزار نداره، زرش نداره، گنبد و بارگاه نداره و زوارش متحیرند که کجا زیارتش کنند. اینجا سفره گستره، همسرش امیرالمومنین شده.
صحن جدید در مساحت 6 هکتار و زیربنای 212 هزار متر مربع در ضلع غربی حرم ساخته شده است و مرحله نخست آن نتیجه 5 سال زحمت ستاد بازسازی عتبات عالیات و دستان هنرمند ایرانی بوده است.
ستاد بازسازی عتبات همچنین تعداد زیادی مرکز درمانی برای زائران در نجف، کربلا، سامرا و کاظمین تأسیس کرده است که مهمترین آن
مرزی بفرمودید. فاطمه زهرا مزارش اونجا نیست، در قبرستان بقیه اونطور که میگن. اینا اومدن یک قبر درست کردن، یک دکان دیگه جواهر نشان با حالا مال حضرت علی کم بود، ابوالفضل، امام حسین، قبرهای متعددی که وجود داره و 124,000 امامزاده و نوه امامزاده. حالا فکر کنید مثلا شما اینو تصور کنید که احمد خمینی فردا میشه امامزاده، دو روز دیگه میشه امامزاده دیگه، حسن آقا میشه امامزاده، اینا میشه امامزاده ها دیگه. اون امامزاده هم چیزایی مثل همینا بودن دیگه. نوه خاله پسر عمه شاه سلطان حسین صفوی بوده، یه جا مرده شده امامزاده. به هر حال این دکونها رو نگاه کنیم. اون وقت میگوین 8 شبی آمده در ایران کمک کرده به سیلزدگان. دوست خودمون کم داشتیم، رفتیم مش دوست دو از اونجا بودیم که قاتل هم هستن. ابو اسرائیل که به کمک ملت ایران نمیاد که، ابو اسرائیل که برای نجات دادن ملت ایران نیامده. و اون وقت این اهالی ولایت فقیه با وقاحت میستن و این رو اسباب افتخار خودشون میده. گوش بدید ببینید آقایون درباره 8 شبی چه میاد. ما غرقه در خرافاتیم و روز به روزم داره بدتر میشه. یادم هست یه وقتی تو پاکستان مثلا شایع میشد که یه موی حضرت محمد رو تو مولتان پیدا کردن، بعد یک سیک اونجا رد میشده، هندی بوده، متوجه نشده، فوت کرده، باد خورده به گوشه این مو، مو رفته هوا، کشت و کشتار، یه 200 نفر به جون هم میافتادن که پاره و کشته کشتار، که یه موی پیغمبر لای باد رفته. مثلا حالا یقشو بگیم موی پیغمبر از کجا اومده. حالا جالبه که در موزه دبی، در موزه حضرت محمد از موی پیغمبر رو نمایی شد. گفت دبی داشت زور میزد یه خورده بره جلوتر، یه خورده از این فضا بیاد. حالا رونمایی موی حضرت محمد. تصورشو بکنید، تصورشو بکنید. حتی اگر این دروغ 1 میلیارد این دروغ رو 300 داشته باشیم، بیدیم بگیم راسته. خب صحبت که چی؟ فرائنه مثل الان پیکرشون رو میارن بیرون، خیلی دندوناشون هم سر جاش. صحبت آیا ما بر این باور هستیم؟ آیا همین مذهبی که اینو بهش اعتقاد دارن، مگه نگفتیم که از خاک برآمدیم و در خاک شدیم؟ انا لله و انا الی راجعون. مگه نمیگیم خاک به خاک؟ حالا دو تا موی پیغمبرم پیدا شد، صحبت. یه روز ملا عمر مدعیشه، یه روز ابوبکر بغدادی، یه روز حاکم دبی. و این جالبه براتون بگم، این داستانها رو که درست کنید، ملا عمر سر یک عبا که گفتم مال پیغمبر. حالا بگو کی میگه عبای 1400 ساله باقی مونده، دست به دست گشته این بر اون بر، اومده دست توی ملا عمر. وقتی دختر بن لادن رو گرفت، این عبا را آوردن تنشون کردن عبای پیغمبر، که خب ایشون داماد پیغمبر هم شدن. ما تا زمانی که خود رو از این مشکلات و مصائب نجات ندیم، این بازی ادامه داره. اگر به پیامبر اسلام اعتقاد داری، مسلم بدون اون مخالف تمام این بساط. اگر اعتقاد داری واقعا پیامبر اسلام رو مؤمنی بهش، به راهش باورش داری، اگر به پروردگار اعتقاد داری، اینا همه دکونه. قبر فاطمه زهرا رو درست کردن بدون اینکه فاطمه زهرا اونجا باشه، آیا جز اینه که یک دکان شیادی برای ملاها درست کردن؟ آقای سیستانی مثل که این حرفایی که ما زدیم یه خود به رگ چیزش برخورد، اعلام کرده آخوندا نباید کار اجرایی بگیرن، در کار اجرایی دخالت نکنند. آخوندی اگر خواست کار اجرایی بکنه، باید عمامه را بردارد. حرفی که عیاض جمال الدین خیلی وقت پیش زد، مرجع اعلام نیست، اما اینقدر انصاف داشت که این حرف اون زمان بزنه. بنابراین این که آقایی میخواد در الان همام حمودی معاون رئیس پارلمان عراق، به حرف آقای سیستانی باید پس کلش زد، عمامش رو برداشت، گفت اگه میخوای بری توی مجلس گچب و کروات، آخون حق نداره. ولی تو مملکت ما تو خوب قربونش برم، اونجا اصلا از این حرفا نداریم که دیگه آخون میاد میشه کارشناس اقتصادی میشه. البته کارشناس اقتصادی است در مورد دوز دیدن و دوز بودن. بله آقای وزیر کشورمون خیلی بامزه شدن اخیراً، به خصوص ایشون از در واقع تنازان رژیم جمهوری اسلامی هست. در مده صحبت میکردن، گفتن بله چون تو تعطیلات بود این سیلا که اومد، خلاصه شرطای درگیر هم زیاد بود، مردم هم مسئولین هم مشغول کار خودشون تو تعطیلات بودن، بنابراین مشکل پیش اومد. یعنی ای سیل بری که بر نگردی، وقتی اومدی تو تعطیلات نیا، موقعی نیا که استاندار گلستان رفته مشکل برادر زنشو توی آلمان حل بکنه، یا استاندار یالقوزآباد رفته مشکل خواهر زنشو حل بکنه. گفتم تو این آدمایی که دارن اینا اغلب یک نم کردم خارج دارن، حالا بعضیشون فامیلشون، خانم نفیس محمودی خیلی جالبه تو این داستان دکل بازی ها و دکل خوری ها، این خانم نفیس محمودی خب فامیل آقای طاهریه دیگه، و من نمیدونم اینا فامیلن بگذاریم. و هر حال این خانم میلیون ها دلار پول به جیب زد، میلیون ها دلار، و در این ماجرای پرونده اصلا اسمشو نیوردن. حاج علی مقدم بالاخره سفارش کرده بود، حاج علی هم منزل این خانم رفته، از پذیراییاش برخوردار شده، فقط آقای طاهری نیست، حاج علی هم بوده دیگه از اول. این دفتر مقام معظم رهبری است، این دفتر کسی است که خود جانشین علی میدونه و حالا از حالا مقدمه میچینه تا جانشین خودش رو هم آماده بکنه. آقای حجاریان التفاتی به بنده فرموده بودن تو این حرفای اخیرشون. یه نکته که برای من جالبه اینه که این آقایون اصلاح طلبا و در چه قطبشونم متوجه این عب نیستن که آقا دورانی که آدم میتونست هر لحظه به رنگی با تعیار درایت تموم شده. این گربرم از بالا که میندازی پایین 14 صفا نمیتونه پایین بیاد، لنگش هوا میشه. کمایی که آقای خاتمی در واقع قطب اصلاح طلبی میگوید مردم دیگه حرف ما رو گوش نمیدن. آقای حجاریان ظاهرن گفتگوی بنده با آقای لخوالسا خیلیشون ناراحت کرده، گفته بله این تو خارج از کشور نشسته، حالا میخواد از رهبری کارگری ما در اهواز و در هفت‌تپه میخواد لخوالسا درست کنه. اولا چه چیز اونا از لخوالسا کمتره؟ من لخوالسا رو دیدم، کجا گفته که اسماعیل بخشی از او کمتره؟ چه کسی گفته نماینده کارگران فولاد اهواز کمتر از لخوالسا داره؟ ماشاءالله همشون اونجا میبینیم، همین اصالوی خودمون اینجا میبینیم، اینا چی کم دارن؟ کمیشون چیه؟ آقای لخوالسا وزنش بزرگ بیشتره. من رفتم آقای لخوالسا دیدم، بسیار آدم محترم، بسیار آدم برجسته، انقدر گاتش و قدرت داشته که به مقام ریاست جمهوری هم رسید. خب اما چرا از کارگر خودمون اینجور تحقیرش میکنیم؟ آقای حجاریان مگه خود جنرالی کی بودی؟ یه مست بچه های نازی آباد بودین که بیخدیواری بازی میکردین، لیسپت بازی میکردین، تمر هندی میداختون رو بردم سنگ، میشناسم اتون، تو و عبدی و بقیه‌تون، بچه های نازی آباد. من میمدم اونجا مدرسه مددکاری اجتماعی درس میدم، یاخچی آباد، میمدم اونجا رد میشدم، هفته یه بار خانم آلف ما رو دعوت کرد اونجا، میرفتم تدریس میکردم مدرسه مددکاری اجتماعی، یادش بخیر. پرتو نوریعلای عزیزم او تو همون سازمان خدمات اجتماعی بود یا جایی، به خانم آلف گفته بود، ایشون هم یه بار من رو دعوت کرد و بعد از من خواست که اونجا تدریس کنم، یه چند ساعتی هم اونجا درس میدادم از انگلیس که برگشتم. باری حالا نازی آباد خوب میشناسم، خوب. و شما از اونجا جوب زدین اومدین نشستید تو معاونت وزارت اطلاعات، سازنده وزارت اطلاعات هم شما بودی. در اندوه تیر زدنت من شعرم گفتم، واقعا دلم سوخت، تو اون شرایط میتاختی، اما اینجوری جا زدن برای اینکه آدم دو تا شغل بهش بدن، به شما که نمیدن. آقای خامنه‌ای دشمن خونی شماست، ولی چرا خودتو در چشم کارگر رو حقیر میکنی؟ معلومه من اسماعیل بخشی رو برابر با لخوالسا میدونم، معلومه جنبش کارگری ما جنبش اصیل و بزرگیست و بهش افتخار میکنیم، معلومه. شما هم این مفاهیم رو یادتون رفته، وطن پرستی برای شما چه بدی شده، کارگر آدم حقیریه، موجود حقیریه، چون دیگه الان کارگر نیستیم، دیگه الان شما جزء این طبقه نیستید، ماشاءالله جزء اعیان مملکتید. بله فرق میکنید. اون رفیقتون بود که برگشت گفت از معاونت وزارت ارشاد استعفا داد، گفت آقا من بابا بنا بود میرم همون بنایی رو میکنم، نماینده مجلس هم شد و بله عجب روزی بود. خلاصه یک برنامه مهمانان برنامه تلویزیونی بودن، میگفت ها این جانباز و شهید و چریک و این فرزندان مسئولین چرا هیچ کدوم از اینا نیستن؟ واقعا چرا ما توی آقازاده ها یه شهید نداریم؟ شهیدم که داریم پسر آقای محسن رضایی خودکشی کرده از دست پدرش. پسر آقای روحانی خودکشی کرده از دست پدرش، از رفتار و روش او خود رو کشته. گوش بدیم بعد نیست، مال تلویزیون خودشونه.
جالبه برای ما که خیلی از سربازانی که دارن توی مرزها شهید میشن بچه هایی هن که یا تحت حمایت کمیته امدادن یا قشر معروفی نیستن، قشر صاحب
اخشار، صاحب منصب شرایط هم باید بزن.
صاحب منصب چرا توی اینا ما یه بچه وزیر نمیبینیم؟
به خصوص این چرا جمهور اسلامی اساسا انقلاب اسلامی اون بدنه اجتماعی پشتیبانش قشر محروم.
حالا من مثلا
میگم اگه اینا رو از دست بده دیگه بعد از این خدمه،
چرا من یک بچه وزیر نماینده مجلسی توی این آدمهایی که دارن تو نقاط محروم مملکت شهید میشن نمیبینن؟ چرا مثلا وزیر ما دختری داشته باشه که بتونه یه ویلا تو لواسون بسازد که ما افتخارمون این بشه که اونو خرابش کردیم؟ من اینو نمیفهمم.
من که الان نمایشیه اونو خراب کردم، نه که حالا چون من در جریانم وضعیت
جالبه. وقتی میگه خرابش کردیم میگه نمایشیه، خودشونم اوضاع اینقدر خراب شده. باری من یک تور دور منطقه سریع براتون بزنم اتفاقایی که داره میفته. آنچه در سودان رخ داد به نظر من بسیار قابل تأمل بود. 30 سال آقای عمر بشیر بر سودان حکومت کرد. در گذشته از سال 1954 من کم و بیش خب به گوشم پدر میگفت آشنا بودم، یا چون به مصر و سودان خیلی علاقه داشت و بعدم خودم دنبالش اومدم، یعنی از زمانی که عبدالناصر پذیرفت سودان جدا بشه، سودان بخش هم مصر بود، عبود اومد و بعد از اون حکومت‌های نظامی بودن تا الاصغری اومد که حکومت دموکراتیک بود، مدنی. و طبیعت سودان طبیعت دموکراتیکیه. زندهات دکتر حمید عنایت استاد عزیز من که چه زود پرپر زد، ولی خب از یه نظر خوب شد این انقلاب لعنتی رو ندید آنچنان که باید. یه سال اندکی بود ولی نیمد وارد دستگاه، هیچ هم نشد. دکتر عنایت یه سال دانشگاه خارتوم درس میداد. وقتی اومد استاد ما شد خیلی راجع به دانشگاه خارتوم حرف میزد که اینکه یک قشر دانشجوهای چپی خیلی قدرتمندن، یکی هم ناصری ها ناسیونالیست ها در واقع اونجا، و تعریف میکرد که اینا با هم دائم درگیرن. سودان اون وقت هنوز تیکه پاره نشده بود که سودان جنوبی درست بشه مسیحی، سودان شمالی نه، مسیحی ها هم قاطی بودن. با یکی از افتخارات سودان این بود که مسیحی ها با مسلمان ها با هم میکسن. مسلمان هم خب جماعت مهدی بود که یه نوع حالت مهدویت ما رو داشت و جماعت اهل تسنن بود، اخوان المسلمین بودن و گروه های متسامه یه گذشت داشتن و خیلی هم آزاداندیش بود. آنچه که آقای عمر بشیر در سودان کرد از این دیدگاه ها قابل تأمله. اولا در سودان حتی اگر نظام نظامی هم میمد، گروه آجانا میمدن، آقای جنرال جعفر نمیری میومد، سرکوبی و اینا در یک حدی متوقف میشد، بالاتر نمیرم. مثلا یادم هست در زمان آقای جعفر نمیری یک کودتای در سودان رخ داد که عمده این کودتا روی دوش کمونیستا بود، محجوب و بقیه بودن که یادم نمیره که محجوب در یک مدرسه محکوم به اعدامش کردن، تیر بارونش کرد. آقای جعفر نمیری وقتی اومد به ظاهر مثل قذافی طرفدار عبدالناصر ناسیونالیست و قومگرا بود، ولی به مرور که وارد سن یه بقیه چپ بود، با روسا هم ارتباط نزدیک داشت، ولی به مرور از این ورکی شد، مثلا روابط نزدیکی با شاه برقرار کرد. همینطور زیادباره در که زیاد بارم به هر حال در سومالی یک دولت مرد طرفدار شوروی بود. بندر باربارا در دریای سرخ بندر سرخا عنوان گرفته بود، ولی اینا همه به مرور تغییر کرد. مثلا شاه بهشون کمک کرد، ما موز وارد میکردیم از سومالی، زراعت میکردیم در سودان. آقای نومیدی پا رو زیاد گذاشت جلو. چه کردن؟ با حسن و ترابی پیوند بست، با حسن و ترابی اخبار مسلمی. بعد شروع کردن به تطبیق قوانین اسلام، دست کردن قطع پا. تو خیابونای سودانی مردم بدبخت بیچاره میدیدی یکی پای راست و دست چپ نداری، یکی برعکس، و اینکه مثلا با آفتاب دزدی مقابله بکنند. این کار نومیدی بود. نومیدی تازوند و تازوند و تازوند و نصایح هم از سادات قبول نکرد. سادات خیلی بهش نصیحت کرد، تا اینکه مارشال سوبارو ذهب که رئیس ستاد ارتش بود کودتا کرد. نومیدی فرار کرد. قبل از اون گفتم نومیدی کودتا رو که قذافی رهبراش رو تحویل نومیدی داد، چون نومیدی اول شکست خورد، در حال فرار بود. بعضی از رهبران کودتا داشتن با هواپیما میمدن به سودان، قذافی نشون هواپیما رو و اینا رو تحویل نومیدی داد. نومیدی هم اینا رو به قصدش کشتش. حالا آقای جعفر نومیدی با اسلامی ها شروع کردن به تطبیق قوانین قصاص. این خانوم تو خیابون به اون آقا نگاه کرده، سنگسار، این رو دستش قطع بشه، اون پاش قطع بشه، انگشتای این رو بزنید. عجیب در جامعه سودان واکنش ایجاد کرد. جامعه که در 1920 در 1930 موقع شورش المهدی، موقع تمام اونا باشگاه افسران داشته، نمیدونم در خارتون کلاب نادی نیروی دریایی داشته، اصلا یک تالیه کوچکتر قاهره بوده. حالا افتاده دست گروهی که نماز جمعه و دست قطع کردن و پا قطع کردن و گردن زدن تو خیابون. این با طبع سودانی ها نمیخوا. سوار زهب اومد و آقای جعفر نومیدی سر بگون شد. سوار زهب یک سال، سر سال آقا من دیگه باید برم. هی افسر اومدن، نه آقا من باید برم، نگذارید آلوده تر بشم، و رفت. آقای سوار زهب رفت و پشتبندش انتخابات برگزار شد، یک دولت دموکراتیک به رهبری آقای عثمان میرغنی روی کار اومد. دولت ائتلافی هم بود، از بسیا بودن، ناصریا بودن، ناسیونالیستا بودن، چپا بودن، همه جور آدمی توشون بود. خب این دولت چند سالی دوام داشت، سودان داشت میرفت به سوی آرامش، جنگ و درگیری در دارفور داشت تموم میشد، جنگ جنوب و شمال داشت پایان میگرفت، سرنگرنگ داشت توافق میکرد با شمال. کودتای دیگری، گروه دموکرات رو کنار زد و آقای عمرالبشیر شد رئیس شورای انقلاب. تقارن هم پیدا کرده بود با اون جریان آقای خمینی و خامنه‌ای و غیره، و دو نیروی متعارض همدیگه اونجا قرار گرفته بودن. از این درنگ کوتاهی بکنیم بازگردم دنباله این حکایت رو براتون بگم. بسیار مهمه که بدونید چرا سودان علارغم این که الان هم کودتا شد و افسرها رو کنار گذاشتن، آقای وزیر دفاع که اومده بود کنار رفت، آقای عمرالبشیر کنار رفت، اما توی خیابونا جوی خون به راه نیفتاد. براتون خواهم گفت. میریم فرزندان نازنینمون بیان برای ما ایران رو بخونن، ای ایرانی که شده هویت ما، سند ما، و این رژیم جاهل جنایتکار برداشته بود تغییرش داده بود و کرده بود امام رضا و اصلا یه چیز دیگه ازش درست کرده. ولی حالا از زبان بچه هامون میشنویم. بریم فلسفه ایران شرح کشافش رو و صدای جادویی فرزندانمون رو بشنویم.
به چشمون سیاهتون، به من میگن پری خاتون، باز قصه دارم براتون. قصه ای از یه سرزمین با آدمای مهربون، زن و مرد و بچه ها همه با هم همزبون. قصه دوتا دریا با کلی شهر زیبا، روزگار قدیم و آدمای باصفا. قصه میگم از ایران، یزد و تبریز و گیلان، از اصفهان و شیراز، خلیج فارس، ایران. خب بچه ها، جونم براتون بگه که هر کشوری اسم داره، رسمی داره، یه سنت و بزمی داره. کشور ما هم ایران شعری داره، شوری داره، گرچه راه دوری داره. یه روز میاد آزادی، شهر به شهر آبادی، پرنده های رنگ و رنگ پر بکشن تو شادی.
میشه ما هم یک نفس سینه سپر دست به دست سرود ایران رو با هم بخونیم؟
اینجوری قدر ایران رو ما هم بیشتر میدونیم.
چرا نمیشه قند خاتون؟ ستاره تو آسمون، آی پسرای مهربون، دخترکای خوشتبون، آماده اید؟
درود بر خانم پریسا دانشور که سرپرستی این گلهای این فرزندانمون گلهای ایران زمین رو بر عهده داشتن. چقدر زیبا بود، چقدر این آهنگ به دل آدم می نشینه. در برابر این روزخونی ها اینا نگاه کنین تو سرزدناشون، وقت این آهنگ عظیم رو بشنوید که نشانه از عظمت و فرهنگ جاودانه ما داره و واقعا سربلند باشیم و سرفراز. یه نکته رو بگم اینجا تا یادم نرفته. پریروز بود، پریروز یه مقاله خوندم در مجله عباس پهلوان عزیزم فردوسی نو. مقاله بود که باز یه دوست نازنین دیگرم نوشته بود، علی میرفتروس. علی به خاطر نوعی اظهار نظراش و شجاعتی که داشت در بیان بعضی از تابوها کانتروورشال شد، خیلی هم بهش حمله کردن، خیلی، در حالی که اگر کسی به عمق حرفش میرفت و تأمل میکرد این حالت رو پیدا نمیکرد. کاری ندارم، ولی این جمله‌ای که گفته بود و این عبارت خیلی به دل من نشست و خودتون بارها دیدید من اینجا اینو پیگیرشم. اشاره علی به این بود که ما کسانی رو در تاریخمون، در دوران تاریخمون ظالمانه باشون رفتار کردیم، کسانی بودن که حقشون رو باید بهشون بدیم و این واقعیت داره. من اینجا اومدم یه روزی درباره قوام سلطنه حرفایی زدم، یه عده بهشون ناراحت و قوام سلطنه قوام تا حمید شوکت کتابش رو در فوق العاده که البته راجع به قوام سلطنه این کتاب مهدی حمیدی ها نوشته بود، یکی دوتا کتاب دیگه، ولی کار شوکت کار بی نظیری بود. کسی که دیگه شوکت هم نمیتونه متهم بکنه این عامل نمیدونم امپریالیزمه، این سلطنتیه، این نمیدونم فلانه. حمید شوکت دانشجو کنفدراسیون بوده، اون کتاب درخشان و راجع به تاریخچه کنفدراسیون با نوشته که واقعا مهدی خانبابی تهرانی عزیزم کولار کرده توش. مهدی جان مخلصی، چطوری عزیزم، دلم تنگ شده برم. در این زمینه من به دفعات توی تاریخ برای آدم های گریم گرفته، واقعا گریم گرفته، یعنی دیدم فضای هوچیگری از این آدم چی درست کرده. آقا این آدم آدم وطن پرستی بوده، حالا اشتباه کرده، خودخواهی داشته، زیاده خواهی داشته، بلند پرواز بوده، خیلی همه اینو درست، ولی خائن نبوده، به وطنش قصد خیانت نداشته. و علی میرفتروس اشاراتی داره، مظفر بقایی، فروغی، قوام سلطنه. باور کنید من حتی وثوق الدوله رو خائن نمیدونم. حالا سر اون پولی که گرفتن چی بوده؟ از علی وثوق پسرش در محضر مرحوم عبدالهادی آقایان، برادر آقایان شوهر خاله من بود، خودش هم دفتر 47 بعدم در مجلس موشی مجلس شورای ملی بود، دوست همیشگی پدرم از نوجوانی با هم دوست بود، هر دو هم سر دفتر. علی وثوق اونجا میمد، گاهی هم محضر ما میمد. من سر این ماجرای پدرش خیلی از او پرسیدم، همینطور از شازده عزادی که دختر وثوق زنش بود، و گفت آقا در یه شرایطی مملکت بود که پدر من میگفت اگر با انگلیسا نسازیم مملکت از بکل به میره استقلال. حالا این توجیه درست یا غلطه باید نشست تاریخ نویس باید بشینه بحث کنه. و من خواهش کردم از ناصر شاهین پر روی موضوع تعامل کنیم، چون آدم بی‌طرفیه. یکی دیگر از آدم‌هایی که بدون تردید بهش ظلم بسیار شده تیمسار رزماراست. این مرد بزرگی بوده رزمارا، رفتار با رزمارا بسیار بد بوده، کاشانی باش بد بوده، چون رزمارا گفت تبعیدش کرد، جبهه ملی باش بد میگفته این با توده‌ای‌ها ساخته. نه رزمارا این کار رو نکرده بود، رزمارا میخواست یه بالانس برقرار کنه، دکتر مصدق میخواست موازنه منفی ایجاد کنه، او معتقد به موازنه مثبت بود. چیزی که محمد رضا شاه هم بعداً دنبالش رو گرفت، موازنه مثبت، یعنی هم با امریکا رابطه خوب داشته باشیم هم با اتحاد شوروی. خب ما چیکار کردیم رزمارا رو؟ در مجلس پاش مردی که نمادی از ملیت و مبارزه ملی ماست بگه من خودم تو رو میکشم؟ آخه این درسته ما در اخلاقیاتمون تو عصبانیت به یه نقطه برسیم؟ فردی رو که میدونی این آدم خائن نیست، مرزهای کشور ما رو او ترسیم کرده، شخص جل کتاب مرزها رو کشیده، حدود و سقون ایران، این آدم خائن نیست، تاریخ رو دوباره بنویسیم، عصبانی نشیم، مصدق رو دوست داریم، تخم چشممونه، انسان وارسته که مملکت رو عاشقانه دوست داشت و با بیگانه جنگید اما خطای سیاسی کرد، مجلس رو نباید منحل میکرد. خب اینو بفرستیم، دعوا نکنیم سر این، بحثش با بقایی سر این شروع شد دیگه. یا مکی سرباز ملی، بعد چی درست کردیم از مکی؟ چه برنامه از درست کردیم؟ اینه که تاریخ رو واقعا دوباره باید بنویسیم. آیا واقعا وقتی راجع به زاهدی صحبت میکنیم همین زاهدی و کودتا و 28 مرداد تموم شده پیکاره؟ زاهدی که بیایم نگاه کنیم، زاهدی و رزمارا، نهضت جنگل، لرستان، آذربایجان رو کارهای عظیمی کردن. یه چی جالب میدم، شما میدونستید فرقه دموکرات، فرقه دموکراتی که ظاهرا باید یه گروه سکولار و چپ باشه، عزاداری حسینی توی تبریز میکرده، زنجیرزنی میاد میگه به کوری چش این رضا شاه که جلوی اینو گرفت زنا آزادن چادر سرشون کنن. اون وقت زنا چادر می‌بردن بهشون اسلحه یاد بدن، زنه زیر چاقشورش اینجا گرفته بود تفنگ هم گلنگردن می‌کشید. همین فرقه دموکرات آزاداندیش سکولار خواستار برابری زن و مرد، تو سر زنا می‌زدن چادر هم سرشون می‌کردن. عزاداری حسینی هم را می‌انداختن با چه عظمتی این زنجیر و این تیغ رو به مغز واموندش فرو میزد. وقت رضا شاه که اومد اون جلوی گرفت، اون بد بود دیگه، اون خائن بود، خائن بود چون این کار کرده بود، چون کشف حجاب کرده بود، چون جلوی روزه خونی رو گرفته بود که حالا آخونده بیاد بگه بله بله. این سیلا به خاطر اینکه جنازه رضا شاه پیدا شد، جنازه اون اومد، این بشارت مقدمه بود که ما بگه قرار سیل بیاد. چه بگم، آدم یه چیزایی و یه نقاطی میرسه که دیگه براش بسیار سنگینه. باری سودان رو براتون گفتم، اتفاقی که الان در سودان افتاده اینجوره، یک هیئت نظامی که عبارت از وزیر دفاع، رئیس استخبارات یعنی سازمان اطلاعات بوده، فرمانده نیروی زمینی بوده، فرمانده نیروی دریایی بوده و همچنین فرمانده نیروی هوایی، که سودان نیرو هواییش خیلی عقب افتاده است، میکای 21 و اینا هنوز دارن، اینا جمع شدن، نومیدی رو برکنار کردن، بعدم در یکی از قصرها به اصطلاح در سودان تحت نظر قرارش دادن و حراست گذاشتن و مراقب بشن. وزیر دفاع اومد خودش رو سرپرست شورای نظامی دونست و گفت ما 6 ماه حالت فوق‌العاده داریم، بعد از 2 سالم میایم انتخابات آزاد برگزار میکنیم، دولت رو تفویض میکنیم به یک دولت مدنی، نظامی ها میرن کنار. مردم دو تا مشکل داشتن، یه مشکلشون این بود که به این آقا شمشم وزیر دفاع اعتماد نداشتن، اسم اینم تو فهرست جانیان علیه بشریت کنار بشیر بود، گفتن آقا این که بخواد بیاد این همونه، نسخه تقلبی بشیره، نمیخوایم اینو. اونم هی چونه زد و بالا، بعد خودش ناچار اومد گفت بله من بدین وسیله اعلام میکنم که من خودم کنار میشم. خب کنار. رئیس استخبارات اومد، سازمان اطلاعات امنیت، گفت خب اون اومد که فعلا یه شورای که اونا 8 نفرن 4 نفرم رزرو دارن، اینا فعلا اومدن یه تشکیلاتی درست کردن که نون و گوشت مردم رو برسونن، جلوی هرج و مرج رو بگیرن و چقدر این مردم هم سرفرازانه بدون کشتار بدون آتش زدن در سودان فقیر دارن با عظمت کارشون رو میکنن و پیش میرن. امیدوارم، آرزو میکنم و اطمینان دارم به یه نوعی که سودانیا بلدن از پس این بحران آرام بیرون بیان. این یک. دوم این که در الجزایر، خب فرمانده کل ارتش گفت آقای بوتفلیقه در واقع در حکم مستعفی هست یا مقیم، یعنی در واقع بازنشسته، کنار رفته، پایان عهدش رسیده. خب چیکار بکنیم؟ رئیس مجلس ملی رو بیاریم موقتا بذاریمش رئیس دولت که در این فاصله مکانیزم تعیین یا انتخاب رئیس جمهوری رو یه تعدیلات کوچیکش بکنیم که طرف بعد از 2 دوره نخواد یه 3 دوره بیاد 4 دوره بیاد مال آقای بوتفلیقه که 5 دوره شده بود. خیلی خوب این کارم میکنیم، همه زمین ها که آماده بشه اعلام میکنیم اونایی که نامزد هستن بیان خودشون معرفی کنن، شورای عالی قضایی هم رسیدگی میکنه و تشخیص میده اینا صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رو دار. این راه و رسم. مردم با این آقا مخالفت کردن، گفتن آقا جان نه ما نیستیم، ما این بابا رو داریم الان 30 سال میبینیمش، یا رئیس مجلس پایینه یا بالا، یا شوراست یا سناست، این هم جزو همون تیمه و این میخواد بیاد زمینه بقای اون تیم رو در واقع فراهم کنه. ما علاقه من نیستیم که وجود محترم ایشون رو یه بار دیگه ببینیم. این است که الان در الجزایر جلسه پشت جلسه، مجلس پشت مجلس، برای که بیان سرانجام یک نفر رو به عنوان فرد موقت برای دوران موقت 60 روزه انتخاب بکنه که تو این 60 روز بتونن یه نامزد واقعی مورد تایید مردم رو روی کار بیارن. نکته جالب به نظر من تو الجزایر خیلی مهم بود این که اسلامی ها با همه عرض و طولشون و همه اون جنایت های کردن کارهای کردن در این مورد کوتاه اومدن، برای که مردم بهشون بی‌اعتنان. حضور گسترده زنان، حضور گسترده آدم های حسابی که اونجا میبینم، وکلای دادگستری چقدر قدرتمندن توی الجزایر، مثل ایران. وکلای دادگستری ایران هم خیلی قدرتمند و قوی بودن. حالا تو الجزایر هم این رو مشاهده میکنیم و من مطمئنم ما تو یکی 2 هفته دیگه راه حل اساسی برای الجزایر پیدا میکنیم. میمونه سوم، اینجا لیبی. چه اتفاقی افتاده؟ خب ارتش بود هفتر نیروهاشو که ارتش ملی لیبی است اوورده به طرف ترابلس، ها یا تریپولی، اوورده ترابلس. در ترابلس 2 گروه هستن، یکی گروه های تندرو اسلامی که دولت عظمای قطر و دولت عظمای رجب طیب از اینا حمایت میکنه و اینا میخوان ترابلس رو نگه دارن، منطقه نفتی دستشون باشه. هفتر هم میگه نه نمیشه. هفتر پاشد رفت قاهره، دیداری با جنرال سیسی داشت. حالا سیسی که با امریکا ملاقات کرده، با رئیس جمهوری امریکا، با ترامپ، برگشته و اونجا هم اعلام کرده که من توی این در واقع تشکیلاتی که آقای دولت آمریکا میخواد نیتوی عربی درست کنه من نمیام، من به این چیزا اعتقاد ندارم و نمیخوام موضع بگیرم جلو ایران. اونم زرنگیاشه، اونم برای اینکه بتونه باج بگیره، بتونه امتیاز بگیره از عربستان و امارات این بازی رو میکنه. حالا هر کسی به سرای کشور خودش کار میکنه. آقای هفتر رفت اونجا، گفت آقا من در یه شرایطی هم که نمیتونم تحمل بکنم، این دولت سراجو که اسمن دو جهان آورده تهیج کرده گذاشته، این دولت یه دولت ملی نیست، با ماموریت اومده، فسادم توی زیاد. در مذاکراتی که داشتن آقای سیسی رئیس جمهوری مصر همه جور از هفتر حمایت کرد. عباس کامل رئیس مخابرات مصر، اون هم در این دیدار حضور داشت و اعلام کرد که رئیس جمهوری مصر از آقای هفتر حمایت میکنه. تمام بحثشون بر سر این بود که آقای هفتر میگه من باید ترابلوس رو بگیرم، مناطق نفتی رو باید درم، جنوب رو رفتم گرفتم، سبها رو رفتم گرفتم، تروریستای داعش رو بیرون ریختم، القاعده رو بیرون کردم، مملکت رو امن امان کردم، نمیشه که پایتختش دست اینا باشه، پایتختم باید آزاد کنم. حتی گفته میشه که روس‌ها هم در این زمینه با هفتر موافقن و اسلامی‌ها رو دلشون نمیخواد اونجا پا بگیرن و درش بشن. این فقط ترک‌ها هستن، این رجب طیب اردوغانه که با سیستم و برنامه ریزی خودش تمام تلاشش اینه که امپراتوری عثمانی رو دوباره احیا کنه و توی لیبی براش خیلی مهمه، چون هم به ترکیه نزدیکه، هم از نظر نفتی میتونه تامین کننده نفت ترکیه باشه، نفت سبک هم داره و اینی که براش خیلی مهم هست. حضورتون عرض کنم که یه نکته دیگه هم بهش اشاره بکنم که یادداشت کرده بودم. خب آقای جواد ظریف گفته بودن که کمک های کشورهای دیگر به ایران نرسیده به خاطر تحریم های آمریکاست. خب معلوم شد در این مورد هم آقای ظریف دروغ میگه، چون آقای ظریف یاد گرفته قشنگ در مکتب آخوندها دروغگویی، پشت هم اندازی، شارلاتانیسم رو خوب آموخته و یاد گرفته، چون حالا آشکار شده فرانسه کمکای بسیاری کرده، پمپای پمپاش کردن آب که مهمترین چیزی در مناطق سیلزده بهش نیاز دارن، دولت بریتانیا کمک کرده، مواد غذایی و دارو بسیار به ایران کمک شده و اگر دست مردم نرسیده به خاطر دزدهای سرگردن است که این دزدان که جلوش گرفتن. اینو گفتم بدونید که در واقع حرفای آقای ظریف درست نیست. اما یه نازنینی امروز تولدشه، من دوست دارم اون روزایی رو که از تولد میگم، روزایی که از درگذشت میگم افسرده میشم. البته روزهای یاد بوده یا سوگواره کسانی که از پیش ما رفتن وظیفه ماست. باید بگویم من در مورد برادر دوست عزیزم دکتر ماشاءالله آجودانی، آقای هوشنگ آجودانی، باید اشاره میکردم که ایشون روز یک شنبه 25/1 یعنی 25 فروردین از 18 تا 19 و نیم از مراسمی داشتن، روز سه شنبه 27 نیز مراسم پایانی دارند در روستاها و در شهرهای شمال ایران. خب رسم است، چه میلاد کسی چه وداع با کسی، و خب اینم بگم. و امروز تولد محمد علی کشاورز، محمد علی خان هنرپیشه قدرتمند و بزرگ، هنرپیشه که من هیچ وقت بازیشو در فیلم مادر از یاد نمیبرم، دایی جان سرهنگشم از یادم نمیبرم، تو دایی جان ناپلئون یک چه کوچولو ازش ببینیم.
Thank you.
فیلم کاروان ها با آنتونی کوئین، روزگاری که همه سر و دست میشکستن بیان تو ایران فیلم های مشترک بسازن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. عیزا نوریزاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.